بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله لا سیما بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمناسبة سال روز انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی گردید، احساس وظیفه می کنم که امشب را در این موضوع صحبت کنم و امیدم آن است که در زندگی شما هم اثر بگذارد. کلمه انقلاب از مطهرات است. مطهرات آب، آتش، زمین، اسلام، استحاله، یکیش هم انقلاب. انقلاب که مطهره یعنی پاک کننده هست، مثل این است که شراب بگرده و سرکه بشه. اگر شراب در تحولاتی که پیدا میکنه بگرده و منقلب بشه، سرکه گردد، هم رنگش عوض میشه، هم طعمش عوض میشه، هم بویش عوض میشه و هم خودش پاک میشه، هم ظرفش پاک میشه. این معنای انقلاب. این آیه را توجه کنید که خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی هیچ وقت خداوند کمک به تغییر زندگی کسی و تحولش نمی کند مگر اینکه ما به انفسهم تغییر کنه، یعنی در مغز و فکر عوض بشه، نه لباسش عوض بشه، نه پروژه ساختمانش عوض بشه، نه سیستم ماشینش عوض بشه، باید خودش عوض بشه. وقتی خود انسان از لحاظ نوع اندیشیدن عوض شد، اینو میگنش تغییر و تحول. انقلابی هم که اسلام امضا کرده همین انقلابه، یعنی مردم از لحاظ اندیشیدن فکرشون تغییر کنه. اگر طاغوتی بوده یاقوتی بشه، اگر ظالمانه بوده عادلانه بشه، اگر باز زنشون به بدی رفتار میکردن، با شوهرشون به تندی برخورد میکردن، این عوض بشه. اگر بچهشون را بر مبنای فرمولهای غیر اسلامی پرورش میدادن، اسلامی پرورش بدن. انقلاب یعنی این، یعنی ماهیتاً باید عوض بشه. این اصل لغت انقلابه. و اون انقلابی که اسلام میگه انقلاب فرهنگی و فکریست، نه اینکه ساختموناشون عوض بشه و طرز لباس پوشیدنشون تغییر کنند و اینا نی. اینا میگنش انقلاب اسلام. در هر انقلابی چهار رکن وجود داره. رکن اول مردم هست، رکن دوم رهبری است، رکن سوم تحزب و تشکیلاتی کار کردنه، رکن چهارم رکن استمرار یعنی برقرار بودن و دوام پیدا کردن. دو رکن اساسیش را من امشب به خواست خدا عرض میکنم و بعد به عرض نون میرسونم که آیا این انقلاب از این دو رکن برخورداره به نتیجه بالا و خودتونم تصدیق خواهید کرد. مردم در اسلام اهمیت دارن. خوب دقت بفرمایید، در قرآن مردم محترم شمرده شدن. آیه هست، یک آیه مونده به آخر سوره توبه که خداوند پیغمبر را معرفی میکنه به مردم، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یک خط بیشتر نیست، پنج مرتبه پای مردم به میان کشیده میشه. میگه این پیغمبر از خود دونه اومده برای شما، اگه شما اندکی غصه پیدا کنید غمگین میشه، حریص به این است که زندگیتون رو منظم کنه، آخرتتون رو تأمین کنه. به مؤمنینم رؤوف و رحیم، پنج مرتبه اسم مرد. من یه مثالی میزنم فرقش رو درک میکنیم. یه رئیس دولت در مجلس میخواد وزیری را به ساحت مجلس معرفی کنه. چطور معرفی میکنه؟ میاد میگه این رئیسی که من برای آموزش و پرورش یا وزارت نیرو انتخاب کردم که شما هم میشناسیدش، بدانید که این عیسی رشتتش، مریم بافتتش، قد نیست، سر به نازه، این ابروها نکنه کمال رستمه، هر چیه به قول تلویزیونیا زون میکنه رو وزیر، پشتش به مردمه، روش به وزیره. ولی بلا تشبیه خدا عکسشه، روش به مردمه، پشتش به پیغمبره. میگه لقد جاءکم، انگشت منو که میتونید ببینی اینا مردمه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اصلا اعتبار پیغمبر به اعتناء به مردم عنوان میکنه. این یک. اونجایی هم که درگوشی با پیغمبر به صورت وحی صحبت میکنه، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. از رحمت هایی که ما بهت نصیب کردیم، امتیازی که به تو دادیم، اینه که با مردم مهربون هستی. اگه آدم بد اخلاق تند خشن سفت زمختی بودی کسی دورت نمی آمد. حالا که حالا فعف و انهو عفشون کن و استغفر لهم، برایشون استغفار کن و شاور هم فی الام، مشورت کن باشون. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. وقتی عزم جزم کردیم ما بالاخره کمکت میکنیم. حالا این آیه کجا نازل شده؟ بعد از جنگ احد، یعنی جایی که و زمانی که نامردمین ترین حرکت را مسلمان ها انجام دادن نسبت به پیغمبر. نه پیغمبر قبلا این نامردمی را ازشون دیده بود، نه بعدا تا زنده بودی. شما که شنیدید جنگ احد، نمیخوام شرحش بدم، یه کوه کوتاهی بود که مشرف بر شعب عینین بود. پیغمبر احساس کرد که ممکنه دشمن از اون زیر نخلها بیاد و غفلتن بیاد و مسلمین را دچار درماندگی کنه. 70 نفر به رهبری و سرکردگی عبدالله ابن جبیر با خودش آورد این بالا، همینی که دیدید وقتی میرید بالا قبر حضرت حمزه پیداه، و بهشون گفت که شما اینجا وای میسید، فقط مواظبید که این شیب حفظ بشه، ممکنه دشمن از این طرف بیا اینجا بزنیدش نتونه بیاد. اگر دیدید ما دشمن را شکست دادیم تا مکه راندیم، اینجا را ول نکنیدن. گفتن چشم یا رسول الله، اگر ما هم شکست خوردیم و تا خونه هامون گریختیم، شما اینجا را ول نکنید. متوجه شدید؟ گفتن بله بله آقا، ایتو چشم ایتو چشم. جنگ مغلوبه شد، مسلمین زدن اینها را عقب، دشمنان را که اون بالا که باسه دید رو به قبر حضرت حمزه، دست چپ میدون جنگ بوده، اینجا قرارگاه پیغمبر بود، اینا را زدن عقب، اینا عقب نشینی کردن، از چادرهایشون هم دور شدن. مسلمانان ها بنده کردن چادرهای اینا را با محتوا به غنیمت بردن. این بالا اینا را دیدن، به عبدالله گفتن عبدالله جنگ تمام شد، دارن غنیمت جمع میکنن مسلمان ها. گفت غنیمت جمع کنن؟ پیغمبر گفت که ما حق نداریم اینجا رو بلکنیم. گفت نه دیگه جنگ تمام شده. چند نفر از اینا، چندین نفر از اینا گفتن نه ما اگر الان نریم غنیمت جمع کنیم، کلا اون پس معرکه اینجا هم که خبری نی، ما رفتیم. آقا اینا رفتن همونطوری که پیغمبر پیش مینی میکرد. خالد ابن وریدم از اون طرف اومد بیرون با اون همه قدرتی که همراهش بود، زد همه اینا را داغونشون کرد، همه شونا کش. بعدم گذاشت عقب مسلمان ها، مسلمان یک مرتبه دن از عقب حمله شد، اومدن دفع عقب کنن، به جلو مبتلا شدن، اینا هم برگشتن. قیچی شد اینجا پیغمبر، یه عده‌ای گریختن، یه عده‌ای هم رابطه شون با پیغمبر قطع شد. بالاخره اونا رفتن، اینایی که تازه، یعنی اینایی که رابطه شون با پیغمبر قطع شده بود، اومدن بالا. بالا اومدن اینا از طرف شهر، اینا خیال کردن نیروهای تازه نفس رسیدن، اینا هم ترسیدن فرار کردن، رفتن تا اون بره مسجد شجره ذوالحلیفه. پیغمبرم دیگه اینا هم اومدن و چندین نقطه از بدن آقا زخم شده بود، دندونشون شکسته بود، امیرالمومنین 90 زخم کاری طوری که نخ میکنن برداشته بودن. ابو دجانه از پای در آمد. یه مرتبه هم یه عده‌ای بودن که جای دیگه بودن داشتن میآمدن، عموی آقا نیامد، حضرت حمزه. حضرت حمزه به وسیله زوبین وحشی که بعدن هم مسلمان شد که کمین کرد کشته شد. وقتی کشته شد، حالا جنگ تمام شده، اینا هم دارن میان، در مسیرش قرار گرفت و زنهایی که همراه ابو سفیان و اینا آمده بودن، من جمله زنش هند، این رسید و بدن حضرت حمزه و دیگران که چند تا دیگه هم بودن مسله کردن، بینیشون بریدن، گوششون بریدن، و برای این خوش خدمتی هم که وحشی کرده بود، این گردن بندش داره آورد و پرت کرد پیش وحشی و خیلی بد شد، خیلی سهمگین و سنگین شد بر گرده همه مسلمان ها، مخصوصا پیغمبر. پیغمبرم یه علاقه خاصی به عموش داشت، و حضرت حمزه هم کسی است که خیلی خوب به اسلام خدمت میکرد. یه نیروی عظیمی هم از مسلمین این تو از پای در اومد و موجب خوشحالی اونا گردید که حل حل کنان اینا بیرون رفت. بالاخره پیغمبر بهش گفتند و اومد و خیلی ناراحت شد، خیلی اوقاتش تلخ شد و حتما یه چیزایی در دلش پدید اومد، از مردم ناراحت شد. خدا این آیه را اونجا فرستیده، به پیغمبر میگه که این مردم چه کار کردن؟ دو تا کار خطا کرد، یکی تو را رنجونده که این تو داری میرنجی و ناراحتی، یکی هم گناه من هم مرتکب شدن. بیا من و تو برای این مردم گناهکار خطا کننده واسطه میشیم. من میگم فعف و عنهم، عفوشون کن، تو هم به من بگو برشون استغفار کن. فعف و عنهم و استغفر الله، من میگم عفوشون کن، تو هم استغفار کن که منم بیامرزمشون. و شاور هم فی الام، شاور هم فی الام یعنی مشورت کن باشون. گوش کنه چقدر خشنگه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، دوباره هم اگر من شد مشورت کنی مشورت کن، ما بالاخره دعای مستجاب پیش ماه، ما کمکت میکنیم. مردم از خودت متنفر نکن. من یه تحقیق مایی کردم بعد از قضیه احد، یک دفعه پیغمبر به احدی نگفت که شما کجا رفته بودید، شما خب فرار کردید، از شما توقع نداشتیم، شما دیگه چرا؟ ابدا. اون پیغمبر همون پیغمبری بود که قبل از جنگ احد بود. ببینید اینا اعتبار مردمداری دارن، مردمداری ما نداریم، مردمداری ما زنداری، بچه‌داری، شوهرداری، رفیقداری اینا بلد نیستیم. ما هم تو اوقاتون تقی میکنه به چیزی میگیم. اه؟ شما ببین دلت کجا مخوره، میشکنه، بعدش نمیشه آباد کنی. خیلی مواظب باشید. مردم هم باید احترام مردم رو بدارن. اصل مردم داری، این دین اصل مردم داریه، این انقلاب هم باید مردم دار باشه، ببره این مردم. مردم هم اگر در صحنه نمونن هیچ که هیچ کاری نمیتونه بکنه. هازا به هازا این مجلس، اگه شما نبودید من میتونستم بیام بخونم بالا منبع؟ گر تو نبودی دم و دودی نبود، محفل ما گفت و شنودی نبود. مردم مهمه، این از اولین عنصر در انقلاب مردم هم. اگر مردم نیامده بودن امام که نمیتونست کاری بکنه، مردم اومدن. اهمیت مردمی طوره و این انقلاب از نعمت مردم برخورداره. سرمایش مردمه، بونیش مردمه، رو پای ایستادن و قوانینش اجرا کردن و تو دنیا ایتو معروف شدن و اینا، تمام رسانه ها به زانو در آوردن، مال شماست، شما هستی. مردم مهمه. حالا این انقلاب از بهترین مردم عالم برخوردار. من چه قسمی بخورم به شما، تمام اسمهایی که الان کشورها دارن اداره میشن، کمونیست باشه، اگزیستانسیالیست باشه، کاپیتالیسم باشه، ماتریالیسم باشه، اینایی که میگن دموکراتیکم و دموکرات، به خدا قسم ای مردم اگر بتونن اق شما رو جمع کنن در یه جا که امروز جمع شد نمیشه. اگر تونستن اق مردم رو جمع کنن نمیتونم. مردم طالبش نیستن، اینا مطلوب نیستن، مردم اومدن، همه جا هم اومدن، همه جا اومدن. عزیزترین چیزی که ما دیدیم از دست این مردم که مردمی بودن این انقلاب را ما مؤمنیم، تو مسئله جنگ، جنگ بر شما تحمیل کردن، 8 سال طول کشید. میخواد بگم ادون که فرق مردم تا مردم چقدره؟ همین تو مملکت بودن، همین تو مملکت. اولا من به شما عرض کنم که این اولین جنگی نبود که تو این کشور اتفاق افتاد. ما 3000 سال تاریخ داریم. شما برید تاریخ ها بخونه چقدر جنگ شده تو این مملکت. بعضی از کسانی که آمدن سلسله سلاطین ما بودن ایرانی نبودن. میدونستید شما چقدر مدت طولانی بر ما پدران ما حکومت کردن؟ اصلا ایرانی نبودن اینا. سلجوقیان که مال ایران نبودن، غزنویان که مال ایران نبودن. از اول تاریخ زمان هوخشتره تا کوروش کبیر به قول من، تا کمبوجیه، تا اشک ششم مرداد هفتم، همه اینا اومدن. صفاریان، سامانیان، غزنویان، سبکتکین سلجوقی، کی اومده این مملکت. هیچ وقت پدران ما دست جمعی و مردمی در مقابل هیچ قدرتی قیام نکردن. اگه شما مردم فهمیده هم هستید، تاریخ دون هم هستید، دارید به من مترک. چرا جز اومدن؟ میرزا کوچیک خان جنگلی اومده، یه گروه خاص، درسته؟ مرحوم خیابانی تبریز اومده، گروه خاصه. سربداران اومدن، مدتی هم نیم حکومتکی تشکیل دادن ولی محدود اومدن. نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه اومد ولی نشد، همه را سرکوب کردن. قدرت مسلط هیچ وقت جمع در مقابلش ایستادگی نکرده از اول تاریخ 3000 ساله تا الان، الا این دفعه 57 مردم قیام کردن. قدرت نظامی زمانی که مردم قیام کردن قدرت نظامی چهارم دنیا بود، نمیشه بگنه نب از با مرتفع ترین نقطه سلطنت با داشت دستگاه‌های قویی مثل ساواک که پنجه‌های پولادین ساواک به حلقوم هر پهلوانی گیر میکرد خفه میشد میفتی. کی جرأت داشت رو منبر یک کلمه حرف بزنه؟ اگه میگفتی مثلا به بهانه به زندان میافکندم تو سیاه چال‌ها، اونایی که دیگه نمیخوام حالا اینا بگم، تبعید میکردن، جلودم میگرفتن، هر شکنجه ای بود انجام میدن. کی اصلا جرأتش حرف بزنه؟ یک مرتبه یه سیدی اولاد پیغمبر بلند شد نهیب زد، شما انقلابی هست، شما قیام کردید، شما بلند شدید، دست جمعی بلند شدید، مردم میگه بلند شدن، خاک تو سر طرفه. اگه مردم نباشن کاری نمیتونه کن. امام از این نیروها برخوردار بود، خودش هم از خودار. اولا موتور وجود امام اخلاصش بود، خدا شاهد. اخلاص میگم من وظیفمه، میگم من وظیفمه، تکلیف ما اینه دارم امام بره. و پایه‌ریزی که این حکومت را به این زیبایی، هر چه در وجود امام من بگم کم گفتم، پر شنیدید. نمیخوام من وقت دونا بگیرم و از حد خودم تجاوز کنم که تقریبا هم داره میگذره. این چیزیه که تو این انقلاب هست. و چون خرجش کردیم گران تمام شده، یک شرکتی را شما مردم به وجود اومدید به سرمایه خون، به سرمایه خون. شما میدونید شرکت اگر ورشکست بخواد بکنه، یه کارخونه میخواد ورشکست بکنه، زمینش که جایی نمیره، زمینش رو میفروشن تومنی 2 ریال میدن به این آقایی که سرمایه گذاری کرده، یه تومن 10 ریال 2 ریالش میدن، 8 ریالش میگن باخته. شما اگر خواسته باشید این شرکتی که 250,000 خون ریخته شده پاش منحل کنید، یه چیزیش که پا پسش بدید. این آقایی که 2 تا شهید داده، یکی شهیدش که پا پسش ده میتونید پسش ده؟ نه، پس منحل نمیشه. بی خودم ارز خود میبری و زحمت ما میداری، نمیشه. این مردم هم پایین خونا واسیدن، این معاندین و مخالفین و ایستگاه رادیویی و تلویزیونی و همه اینا هی مخواستن یه چیزی بسازن، نشو سکوت کرد. حالا چسبیدن به این که اینقدر میخوان باد بوق بکنن که دنیا این مسئله تحت شعاع قرار بگیره، ولی پریرو تا به مستوری ندارد، دربندیز روزن سربرار. اخلاص شما بزرگوارید نمیگذره اینا پنهان بمونه. امام گفته بودن که اشاره کرده بودن به آقا اینا، سکان کشتی در دست اوه، الهی شما زنده باشید و کمککارش باشید، او هم خدا من طول عمرش بده انشاءالله و بتواند انشاءالله این انقلاب را به دست حضرت مهدی بسپاره.